استیروئید. من یادم میاد که قدیمی ها میگفتن غم باد، یعنی رو اعصاب و فشارهای زندگی که میاد احتمالا یه چیزی اونا متوجه میشدن که مسئلش غم بود نه تغذیه. یعنی تمام موارد فقط تو تغذیه است، یعنی که فشاره عصبی یا مثلا غم ها.
خب آقای دکتر بجستانی بفرمایید.
عللش رو خواستم بدونن، کمکاری، پرکاری، گواتر، ندول، خیلی مفصل میشه.
گفتن خب قدیم میگفتن غمباد، کسی اگه تیروئیدش بزرگ میشد گفتن غمباد کرده. این که چقدر مسائل عصبی روحی در بیماری های تیروئید تأثیر داره، شاید مثلا کتاب های 7-8 سال پیش چیزی رو نمی نوشتن، ولی الان می نویسن که مسئله روحی، ضربه های روحی، استرس ها، اینها میتونه در کمکاری و پرکاری تیروئید به صورت نقش شروع کننده باشه. و واقعا ما هم این رو میبینیم گاه گاهی که اولا خب زمینه فامیلی خیلی مهمه، زمینه ارثی خیلی مهمه. اگر کسی در خواهرش، برادرش، خب بیشتر در خانم ها بیماری تیروئید شایع هست، و در پدرش، مادرش مشکل تیروئید داره، احتمال اینکه این شخص مشکل تیروئید بگیره خب بیشتره. این که خب اون زمینه ژنتیکش در شخص وجود داره، ولی این که مسائل روحی میتونن شروع کننده بیماری تیروئید باشن، واقعا الان میگن میتونه باشه، خصوصا مثلا در پرکاری. در بعضی مقالات بنویسن در شروع کمکاری میتونه تأثیر بذاره. چطور میتونه تأثیر بذاره؟ آیا سیستم ایمنی بدن رو به هم میریزه؟ آیا شرط چطور مستعد میکنه؟ ولی الان ما میتونیم بپذیریم که چیزی به نام غمباد، حالا درسته کسی که احساس فشار در گلوش میکنه در اکثر وقت مال تیروئید نیست. خیلی افراد مراجعه میکنن میگن من در گلو احساس فشار میکنم. این یه چیزی بهش میگن، انگلیسی میشه گلوبوس، یعنی چیزی که احساس لامپ در حلق میکنن، احساس فشار در حلق میکنن. این اکثرا به تیروئید ربطی نداره، این به خاطر اسپاسم و گرفتگی عضلات گردن و حلق میتونه باشه که شخص احساس بدی در گلوش داره که خودش هم میگه تیروئیدمه. در حالی که در اکثر اینها، شاید در بالغ بر 90% ما میبینیم تیروئید نرماله، ولی این احساس رو بیمار داره. این که تیروئید بزرگ شده باشه، خب این چیزیه که در معاینه مشخص میشه، و بزرگی تیروئید زیاد اثر فشاری در گلو نمیذاره، چون تیروئید به سمتی رشد میکنه که اثر در بلع و تنفس اصولا نمیذاره، مگر انقدر بزرگ بشه بره داخل قفسه سینه یا یک حجم 5 برابر نرمال پیدا کنه که شما احساس کنین در گلوتون فشار میاد. بنابراین این که مسئله روحی میتونه در بیماری تیروئید نقش بذاره، این رو روز به روز دارن به این نتیجه میرسن که احتمالاً میتونه این کار انجام بده.
خب پرسش بعدی بفهمید.
ببخشید میخواستم ببینم که ما چه نشانه هایی توی بدنمون ببینیم مثلا متوجه میشیم که این تیروئیدمون مشکل داره. فقط مثلا همین ظاهر رو مثلا ببینیم که برآمدگی تیروئید هست، یا اینکه نه مشکلات عصبی مثلا، حالا همونطور که خودتون فرمودین چربی خون مثلا، مشکلات دیگه ای هم میتونه مثلا باعث باشه که بفهمیم تیروئیدمون مشکل داره.
ببینید در کنار در واقع حالا این مسائلی که مطرح شد، شما از موارد واقعا چربی خون مثلا در کسانی که کمکاری تیروئید دارن، کلسترول خونشون بالا میتونه باشه، یا مشکلاتی مثل مثلا یبوست در افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن شایع، تغییرات خلق و خوی ممکنه داشته باشن، ریزش مو در نواحی مثل مثلا پاها، دستهایی که غیر کم مو میشه، در واقع موها زبر میشن و کم پشت میشن، همینجور پوست خشک و حالت زبری پیدا میکنه. یکی از مسائلی که افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن باهاش مواجهن مسئله اضافه وزنه، که این افراد همونطور که در ابتدای صحبت ها هم اشاره شد، به دلیل اینکه در واقع میزان هورمون های تیروئیدیشون این هست، سوخت و ساز توی این افراد پایین میاد، و خود این قضیه میتونه یکی از دلایل افزایش وزن و چاقی در این افراد محسوب بشه. یا در افرادی که دچار پرکاری تیروئید هستن، علائمی مثل تعریق، مثل کاهش وزن، مثل علائم عصبی بودن، یعنی در واقع اون تحمل، سطح تحمل پایین پایینی که دارن، لرزشی که آقای دکتر در قسمت ابتدایی صحبت هم بهش اشاره کردن که در دست ها وجود داره، و اصولا تغییرات خلق و خوی هم در پرکاری و هم در کمکاری تیروئید ممکنه که وجود داشته باشه، و در واقع در البته این علائم علائم اختصاصی نیستن. مثلا یکی از علائمی که در کمکاری خیلی شایع احساس خستگی هست، احساس بیحالی هست، و همونطور که عرض کردم چون اینها علائم اختصاصی نیستن حتما باید برای تایید در واقع بیماری همراه بشن با نتایج آزمایشات بیوشیمیایی که دریافت میشه.
خیلی ممنون.
علائم کمکاری یعنی کلن سوخت و ساز بدن کم میشه، همجور که گفتیم میتونه از یه ریزش مو باشه. البته ببین اینایی که ما داریم میگیم اینجوری خواهش میکنم تداعی نشه که هر کی ریزش مو داره یعنی کمکاری تیروئید داره، هر کی چاقه یعنی کمکاری تیروئید، نه چنین چیزی نیست. علائمش میتونه به این فرم باشه، موهای خشک و شکننده میتونن داشته باشن، پوست خشک میتونن داشته باشن، چاقی هایی که پاسخ نمیده، یه احساس ورم در صورت، مثلا صبح اشخاص پا میشن در زیر پلکشون احساس ورم میکنن، این میتونه باشه. خدمتتون عرض بکنم که همون خستگی، گرفتگی عضلانی، احساس سرما، اینها علائم شایعش هستن، ولی علائمی هستن که پزشک معاینه میکنه شک میکنه که اونها اینجا جای گفتنش نیست، ولی به صورت کلی اون چیزی که شایع هست ایناست که خدمتتون عرض کردیم. اختلالات قاعدگی در خانم ها میتونه یه علتش مثلا تیروئید بشه، سخت های مکرر در خانم ها یه علتش میتونه چی کمکاری تیروئید بشه که علائم دیگه هم نداشته باشه. اصلا این طرف طیف پرکاری تیروئیده، یعنی تیروئید میزان هورمون زیادی میسازه که برای بدن زیادی هستش. چه اتفاقی میفته؟ شخص لاغر میشه، اشتهاش زیاد میشه، لرزش دست پیدا میکنه، تپش قلب پیدا میکنه. اینها باز علائم شایع پرکاری هستن، ولی شخص میتونه به فرمهای دیگه‌ای حتی با علائم عصبی حاد یک نفر به صورت حاد ببرن بیمارستان روانپزشکی و مثلا مشکل تیروئید داشته باشه. مهم اینه که اون علائم شایعش رو بشناسیم و بر اساس اون. یا یک نفر هستش که یه دفعه میره جلوی آینه یا همسرش اطرافنش بهش میگن تو تیروئیدت بزرگ شده، ما این رو بسیار میبینیم، یا خودش متوجه میشه. بنابراین بزرگی تیروئید رو خود شخص متوجه میشه یا به یک علت دیگه رفته پزشک میبینه که موجب میشه شخص مراجعه کنه. همیشه ممکنه بزرگی تیروئید کمکاری یا پرکاری نباشه، ولی اینکه تیروئید عملکرد داشته باشه و یا کمکار باشه یا پرکار داشته باشه که علائم کمکار پرکار رو من خدمتتون اشاره کردم.
خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی بفرمایید.
با تشکر از اینکه تشریف آوردید اینجا و از صحبت‌های پرگوهربار شما استفاده می‌کنیم، من یه سوال داشتم، خواستم بپرسم که آیا قد تیروئید گروه سنی داره؟
یعنی اختلالاتش
مخصوص سنی
خاصه؟
بله. آیا ارثیه؟
بله، بفهمین دیتو.
بله، بیماری تیروئید در یک سنی شویش بیشتره، ولی خدمتتون عرض کردم از دوران جنینی میتونه باشه تا 100 سالگی، ولی شویش بیشتر در خانم ها هستش، در سنین میانسالی هستش در خانم ها، جوان تا میانسال بیشتر خانم ها درگیر میشن. خب علتش یه علتش اینه شاید مثلا هورمون های زنانه نقشی در ایجاد بیماری تیروئید داشته باشه، ولی در هر سنی باید به فکرش بود، این نیست که حتما. و زمینه ارثی هم عرض کردم مهمه، اگر کسی در خانواده خودش، خواهرش، پدرش، مادرش، برادرش مشکلات تیروئید داره، ایشون هم احتمال اینکه مشکل تیروئید پیدا بکنه بسیار زیاده. زمینه ژنتیکی وجود داره اصولا، ولی باز 100% نیست. کسی ممکنه اصلا بیماری تیروئید در خانواده نداشته باشه ولی خودش دچار مشکل تیروئید بشه.
خب خیلی سپاسگزارم و فکر میکنم یک سوال دیگه ما وقت داشته باشیم، تقریبا 4-5 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. بفرمایید.
خسته نباشید. من سوال داشتم که قبلا این نمک‌هایی که مصرف می‌کردیم به صورت بسته‌بندی بود که الانم داریم مصرف می‌کنیم، ولی جدیداً تو طب سنتی از اون نمک‌هایی که به صورت میگن سنگ نمک میگن اونا رو بیشتر استفاده کنیم. حالا ما موندیم از این بسته‌بندی‌ها استفاده کنیم یا اینکه از اون سنگ نمک.
خالیته بفرمایید.
ببینید واقعیت اینه که این سنگ نمک حاوی یک سری ناخالصی هست، یعنی نه تنها مقدار یود کافی نداره که ما در نمک های در واقع استانداردی که عرض کردم به اون اندازه نیاز بدن ما محاسبه شده یود به این نمک ها اضافه شده در این نمک های سنگ وجود نداره، یه سری ناخالصی هایی هم داره که این ناخالصی ها میتونه فلزات سنگینی مثل جیوه، مثل سرب، مثل کادمیوم باشه که خود اونها میتونه واقعا تهدیدات جدی برای سلامت ما ایجاد بکنه. و من توصیه اکیدم به هموطنان عزیز و شما حضار عزیزی که در این سالن تشریف دارین اینه که به هیچ وجه از نمک های غیر تصفیه شده استفاده نشه و نمک های تصفیه شده ای هم که استفاده میکنید حواستون باشه که در واقع هم استاندارد باشن و هم یود داشته باشن.
حتی اگه برنجشون رو خیس کنن،
حتی اگر برنجشون رو خیس بکنن،
یعنی اون وارد آب،
یعنی اون مواد و ناخالصی ها میتونه جذب اون ماده غذایی که حالا اینجا برنج هست بشه. من اگر اجازه بدیم فقط یه تاکید در مورد سوال قبلی که در مورد سن ابتلا به مشکلات تیروئید شد، یه نکته تغذیه‌ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، در افرادی که بالای 65 سال هستن دیده شده که در واقع کمبود دریافت سلنیوم بیشتر، یعنی بیشترین ارتباط رو میتونه داشته باشه با کاهش هورمون تی سه تیروئید، که در واقع این قضیه یه لینکی هم برقرار میکنه، یه ارتباطی هم برقرار میکنه بین سطح این هورمون تی سه با سرطان پستان به ویژه در خانم ها، که و در واقع محققین اومدن گفتن که این ارتباطه بیشتر به خاطر نقش سلنیومه و اصولا اگر رژیم غذایی ما مقادیر کافی سلنیوم داشته باشه در واقع میشه از این عارضه سو پیشگیری کرد، که حالا منابع غذایی سلنیوم هم غذاهای دریایی، مغزهای مثل مغز گردو، تخمه آفتابگردان، یعنی ما در خیلی از مواد غذاییمون به مقدار کافی سلنیوم داریم و اگه یه رژیم غذایی متعادل داشته باشیم اون سلنیوم رو به میزان کافی دریافت میکنیم. اما فقط میخوام این اشاره رو بکنم که این صحبت من اینجوری برداشت نشه که وقت مکمل سلنیوم رو من دارم توصیه میکنم، چون دریافت مقادیر بالای سلنیوم هم نشون داده شده که میتونه اثرات سو داشته باشه. و باز هم تاکید من روی اون رژیم غذایی متعادلیه که ما بتونیم تمام مواد مغذی مورد نیازمون رو دریافت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. لحظات پایانی برنامه است، فقط راجع به تشخیص خیلی صحبت نشد، سوالی مطرح نشد آقای دکتر شهرآباد بجستانی، شما یه اشاره از تشخیص از قبل از تولد غربالگری که داریم اهمیتش بفرمایید، تا اینکه اصولا همه ای ما احتیاج هست که بریم ببینیم که وضعیت تیرویدمون در چه حاله، اصلا آزمایش میخواد بدیم نمیخواد بدیم، کیا بدن آزمایش.
با توجه به اهمیت زیاد هورمون تیروئید در اون یک سال اول زندگی که خدمتتون عرض کردم، همه بچه‌ای که به دنیا میان ما از لحاظ تیروئید بررسی میکنیم که ببینیم کمکار هستن یا نیستن. درسته هزینه خیلی زیادیه که همه جمعیت رو بررسی کنیم، ولی ارزشش رو داره. یعنی اگه شما یک نوزاد مبتلا به کمکاری تیروئید رو پیدا بکنین، چون اگر درمان نشه کاملا لحاظ مغزی واضحا و قاطعا دچار مشکل میشه، بس ارزشش رو داره که ما از هر مثلا 100 هزار تا یک جنین رو پیدا کنیم که این کمکاری تیروئید داره، شاید بقیه مشکل نداشته باشن. برابر این ما این رو در بعد تولد این کار انجام میشه، بعدش هم در دوران بلوغ اصولا بعضی وقتا خصوصا دختر خانم ها دچار یه گواتای ساده ای میشن، یه بزرگی تیروئید به خاطر سوخت ساز و متابولیسم بدن، به خاطر رشد که لازم هستش که تیروئید بزرگتر شه، چون عرض کردم هورمون تیروکسین که از تیروئید ترش میشه هورمون رشد هست، در اصل بخوام یه چیزی مثل در رشد خیلی تاثیر داره. به صورت کلی شاید لازم نباشه که حتما، مگر علائمی ببینیم یا مگر زمینه فامیلی خیلی جدی کسی داشته باشه و شک بکنیم، این که به صورت کلی بگیم حالا در مناطقی بیماری تیروئید خیلی شایع هست، خانم ها رو بالای 40 سال هر 3 سال آزمایش تیروئید براشون انجام میدن به کمکاری خفیف، چون کمکاری خفیف خیلی وقت اصلا علائمی نمیده فقط عرض کردم ممکن کلسترول خون بالا باشه. به صورت کلی که ما برنامه‌ای رو بدیم نداریم. اگر زمینه‌های ارثی تیروئید در خانومی در خانواده اقوام درجه یک خصوصا وجود داره، بهتره که بالای 40 سال خانم‌ها به خصوص هر 3 سال یک آزمایش تیروئید رو انجام بدن.
آقایون چی؟
آقایون هم خیلی دچار بیماری تیروئید نمیشن. آقایون هم اگر زمینه ارثی خیلی قوی دارن باز اونها هم بد نیستش که تست بدن، ولی جای توصیه نمیشه به صورت علمی که حتما به صورت برنامه دار شما بخواین آزمایش تیروئید بدید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان خیلی زود سپری شد، به پایان برنامه رسیدیم. خیلی خوشحالم توی جمع مشتاقی بودیم در سر محله شهرک آزمایش. عزیزانی که مشتاقانه پرسش خودشون رو مطرح کردم درباره اختلالات تیروئید صحبت کردیم. اگر شما هم تمایل دارید که در محل شما، در محله شما، فرهنگ سرای محله، دانشگاه محله، تحصیلتون، محل کار شما حضور داشته باشه، رادیو سلامت و برنامه کارگاه سلامت، درخواستون رو به 30102 ارسال بفرمایید که بتونیم ما ترتیب حضور همکارانمون رو در این برنامه و در محلی که شما درخواست کردید بدیم. اما سپاسگزارم برای حضور خانم دکتر کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، آقای دکتر شهرآد بجستانی، فوق تخصص بیماری قدرت درونی و متابولیسم، و همکاران عزیزمون که همراه ما بودن در این سرای محله و این برنامه کارگاه سلامت. با همراهی عزیزان این جمع با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا. خیلی خیلی مفتخرم که با یک برنامه افرا دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستم. بسیار خوب، عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار میترا شفیعی، کارشناسان سرکار خانم دکتر شیلر کیخابنی، دکترای روانشناسی محیط زیست و پویا نیکچو و عالم محیط زیست، بنده شهریار ربانی مجری برنامه. خب در خدمت کارشناسان از برنامه هستیم. طبق روال عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر کیخاونی، روزگار بر شما خوش.
منم خدمت شما، خدمت آقای نیکجو و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما آقای نیکجو، احوال شما خوب هستین؟
قربانت شهریار جان، من هم سلام میگم خدمت شما و سرکار خانم کیخاونی و خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
خیلی هم عالی، ممنون از حضور عزیزان در برنامه افرا. خیلی خوشحالیم که با بزرگواران هستیم، همراه هستیم با دوستان. یه فاصله کوتاه میگیریم، یه بخشی رو میشنویم و بعد وارد مبحث امروز برنامه افرا میشیم.
حیات وحش، جنگل، آب، صدای برکه، نغمه پرندگان آزاد، چرخی زندگی حیوانات بدون دخالت هیچ انسانی. این شاید تعریف واقعی حیات وحش باشه. اما وقتی انسان تصمیم میگیره این محیط بکر رو نابود کنه، حیوانات رو اسیر و رام کنه، معنای حیات وحش دیگه حیات وحش نیست. چون نه پرندگان آزادن، نه حیوانات و نه جنگل.
خیلی هم عالی. بله، همونطور که شنیدید میخواییم بریم به سراغ حیات وحش و طبیعتی که وحش درش جریان داره. اگه موافق بشین سرکار خانم دکتر که کیخوابنی شروع کنیم، دوستان یه تعریف کوچیکی به ما بدین از طبیعت، از حیات وحش.
بله، وقتی که ما کلمه طبیعت وحشی رو میشنویم به نظر میاد که همه ما خودمون یه تعریفی داریم بدون توجه به استانداردهایی که وجود داره. مثلا تعریفی که به ذهن ما میرسه این هستش که حیات وحش منطقه بکر، یعنی یا میتونیم بگیم تقریبا بکر و دست نخورده ای هستش که نشانه های از وجود انسان کمتر در اون دیده میشه. ولی تعریف های متفاوتی از حیات وحش وجود داره. نمیتونیم بگیم که تاریخچه ای از تعریف مختلف از حیات وحش اشاره بکنیم. در قرون وسطا که همه چیز با دید مذهبی در نظر گرفته می شد، چیزهایی که ساخته دست بشر بود به عنوان باقی خالق نامیده می شد. به این جهت که می گفتن که خداوند هستش که انسانها رو هدایت می کنه که این چیزها رو بسازن، و هر چیزی خارج از این بود به عنوان طبیعت شناخته می شد و قلمرو به شیطان محسوب می شد. در واقع لبه های جنگل رو کناره های تمدن می نامیدند. درسته که تو اون زمان استفاده از جنگل ضرورت زندگی انسان ها بود، اما همیشه یک وهم و خیالی نسبت به جنگل داشتن. این گذشت تا اینکه توی دوره رمانتیک اروپا، دوره شعر و شاعری اروپا که قرن 17 و 18 اروپا بوده، طبیعت یا دنیای وحش رو ناب میدونستن، متعالی میدونستن، معنوی و پادزهری برای زندگی متمدن. در واقع دیدشون یک باره تغییر کرد نسبت به اینکه میگفتن جنگل حوزه شیطان هستش. میگفتن نه، جایی هستش برای اینکه لحظاتی از آرامش رو انسانها تجربه بکنن و در واقع پادزهری از طبیعت باشه.
خیلی آقای نوکی، شما نظرتون چی هست؟
بله، من هم فکر میکنم که وقتی از حیات وحش صحبت میکنیم شاید بد نباشه که نیم نگاهی به پیشینه کره زمین داشته باشیم، و شاید بد نباشه اشاره بکنم در عمر نزدیک به 4 میلیارد سالی کره زمین، در واقع حیات چیزی حدود تنها 500 میلیون سال هستش که روی کره زمین شکل گرفته، و در واقع این تنوع زیستی ایجاد شده و متنوع شده و در واقع در دوره‌هایی کاملا از بین رفته و دو مرتبه شکل گرفته، و امروز در واقع حیات وحش به عنوان بخشی از تنوع زیستی، اون حیات وحشی که ما میشناسیم، در واقع باشون مواجه هستیم و به نوعی تلاش در این داریم که حالا به نوعی حفظشون بکنیم و بیشتر بشناسیمشون. قطعا برای حفاظت ازشون نیاز به شناخت بیشتر ازشون داریم و باید بتونیم یک رابطه عاطفی هم باشون بسازیم، که من فکر میکنم شاید در واقع تو این برنامه بیشتر به جنبه های فرهنگی و عاطفی با توجه به سبک برنامه‌مون بپردازیم، رابطه‌ای که انسان میتونه با حیات وحش داشته باشه.
خیلی عالی. خب ما میدونیم که حیات وحش در جنبه های مختلف برای نوع بشر مفید هستن. برای مثال کشفیاتی که هر روز بیشتر میشه در مورد فواید دارویی که میتونیم از این طبیعت داشته باشیم، چه از گونه های حیوانی چه از گونه های گیاهی، خیلی چیزهای دیگه، نقش های کنترلگری در مقابل بیماری ها، در مقابل در حقیقت زیاد شدن و افزایش جمعیت انفجاری که برخی از گونه ها میتونن داشته باشن، تک تک این عناصری که تو طبیعت هستن میدونیم که برای ما مهم هستن. اما قطعا از یک جنبه دیگه هم نمیشه چشم پوشی کرد، اونم تأثیر حضور این حیات وحش بر روی روح و روان ما انسان ها. شاید خیلیمون وقتی اسم طبیعت رو بیاریم با تأثیرش بر روی روح و روانمون آشنا هستیم. طبیعت چه میبینیم؟ مثلا موج دریا، سبزی درختان، یا چه میدونم نسیمی که به صورتمون میخوره. اما شاید حزم این قضیه که حیات وحش چگونه میتواند بر روی روان ما تأثیر بذاره برای بعضی از ما در بهله اول یه خورده سخت باشه. خانم کیخوانی دوستان یه خورده بشکافینش نوع و شیوه این تأثیر رو بر روی انسان.
بعد ببینید حیات وحش یا همون طبیعت وحشی توی تصور غالبی افراد جامعه ما، اکثر افراد جامعه ما، یه چیز دور از دسترس هستش و به خصوص تو شهرهای بزرگ خیلی اقبال نمی کنن. اما فکر می‌کنم اینجور برنامه‌ها برای معرفی اثرات مفید حیات وحش بر روح و روان افراد خیلی مؤثر باشه. اولین فایده‌ای که حضور در حیات وحش برای افراد جامعه داره خودآگاهی هستش. به این دلیل که وقتی افراد توی طبیعت قرار می‌گیرن، خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن. وقتی که خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن، فشارهای روانی که محیط شهری بهشون وارد می‌کنه تقریبا وجود نداره، مگر اینکه انقدر فشار زیاد باشه که توی طبیعت هم به همون فکر بکنن. این باعث میشه که یک خلسه درونی ایجاد بشه و فرد به خودش توجه بیشتری بکنه، به حسهایی که داره، به روانش توجه بیشتری بکنه. توانایی های شناختی انسان ها در محیط های طبیعی بالاتر میره به خاطر اینکه تمرکز انسان ها افزایش پیدا میکنه. چیزی که هست توی جلسه های اولی ما صحبت کردیم در مورد یک فرایندی صحبت کردیم به اسم تجدید توجه. به این مفهوم بودش که گفتیم افراد برای فرار از فشارهای روانی نیاز دارن به یک ریکاوری و طبیعت یکی از مواردی هستش که این ریکاوری رو در
اختیار انسان ها قرار میده. طبیعت بررسیش کردیم.
بله.
حالا میخواییم بریم ببینیم که حالا حیات وحش تأثیر میتونه بذاره. موافق هستین یه فاصله کوتاه بگیریم؟ خواهیم که خوانی میهمان عزیز داریم که روی خط برنامه هستن، جناب آقای مهندس طاهر قدیریان، کارشناس محیط زیست و حیات وحش، و خودشون هم مدیر مسئول سردبیر مجله‌ای هستن به نام پازن که به صورت خیلی تخصصی میپردازه به بحث حیات وحش. سلام آقای مهندس، روزتون بخیر.
سلام ربانی، سلام از میکنم خدمت شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شنونده صحبت ما بودین تا اینجا، آیا بخشش رو یا نه؟
بله بله، بخش انتهایش.
پس حالا هوای گفتگومون تا اینجا در جریان هستیم، داریم صحبت میکنیم در مورد حیات وحش و تأثیرش بر روی روح و روان ما انسان ها. شما با عنوان کسی که خیلی زندگیتون هم عجین بوده با همین داستان و همیشه در ارتباط مستقیم با حیات وحش هستین، قطعا تجربه خوبی هم داریم، بس ما تعریف کنیم.
بله آقای ربانی، خب همونجور که میدونید حیات وحش در واقع ارزش های زیادی برای انسان داره.
بله.
که 8 ارزش رو در واقع نامگذاری کردن براش که ارزش اقتصادیش خب قابل لمستر و ملموستر هست برای جامعه.
بله.
ولی ارزش های تفریحی و تفریحی و تأثیرش بر سلامت انسان ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته. من اگه بخوام یه مثال خیلی شفاف بزنم تو این زمینه که در واقع با موضوع برنامه شما هم در واقع همکاری داشته باشه، موردی هست که برای یکی از دوستای خودم اتفاق افتاد که ایشون یه صحنه دلخراشی از یک تصادف در واقع میبینه و اتفاق میفته براش.
درست.
و دچار استرس و در واقع نگرانی و ناراحتی میشه و به حال هر چی دکتر میره قرص میخوره خوب نمیشه، تا اینکه در واقع به پیشنهاد یکی از دکترها یه مدتی رو در طبیعت میگذرونه ایشون. ایشون به خاطر شغلش به هر حال همش در جلسه و رفت آمد و جاده و شهر و اینها بوده، ولی بعد از اون اتفاق و در واقع استرس و ناراحتی که پیدا میکنه به در واقع توصیه این دکتر در واقع یه مدت کوتاهی رو میاد در محیط‌های طبیعی استان یزد همراه با محیط‌بانا میره گشت، میره شب بیرون میمونه، حیات وحش از نزدیک میبینه.
درست.
و در واقع مشکلش حل میشه،
تغییر سبک زندگی میده، اونم به سمت زندگی که دقیقا خیلی عجین هستش با محیط های طبیعی و حیات وحش در ارتباط هست.
یعنی 3 روز 4 روز و میره در محیط طبیعی.
چند روز؟ بله.
دور بشه از
همین چند روز باعث میشه که اتفاقی خیلی بهتری واسش بیفته و در واقع شیوهای درمانی که بهش آب نمیدادن یک تاثیر مثبت
داشته. حال خوبی از این داستان پیدا کرده که بعد از اون در واقع 4 روزی که در طبیعت مونده دیگه طبیعت رها نکرده.
آها.
و الان خود ایشون با استخدام 4 تا محلی به عنوان محیط‌بان احداث آبشخور داره برای تاش کمک میکنه. در واقع میخوام بگم که
الان قرقدار شدن خودشون، یعنی قرقوسی دارن،
خیلی کم بهش پرداخته شده، بودی که بر سلامت روانی انسان ها تاثیر داره.
آها خیلی عمالی. عرضم بازی الان دوستمون، یعنی خودشون قرق خوسی دارن و کار میکنن، یعنی شغلشون بردن به اون سمت؟
بله اون به اون سمت هم دارن کمک میکنن، به حیط وحش خیلی دارن کمک میکنن، استخدام کردن محلی ها رو آبشخوری داست میکنن، کتابای مرتبط با حیات وحش چاپ میکنن. اون یعنی